الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خاتمة في الاجتهاد وفيها أمران الاجتهاد وملكته طريق الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي. خب خاطرتون هست وقتی که در صفحه 14 تبویب مباحث الموصول می‌کردیم گفتیم بعد یک مباحث الفاظ داشته باشیم، بعد از مباحث الفاظ ادله قطعیه، ادله ظنیه و اصول عملیه و تعادل و تراجی. ولی خاطرتون هست گفتیم همه اینا در خدمت حکمه، لذا یه مقدمه دادیم به کتاب تحت عنوان حکم. بعدم گفتیم خب حالا این حکم رو میخوایم با این ادله به دست بیاریم، روشش رو باید بلد باشید به نام اجتهاد. لذا مقدمه کتاب حکم بود، خاتمه کتاب استنباط حکمه، این وسط هم ادله بر حکم بود، درسته؟ اجتهاد اون خدمت شما عرض کنم که امریه که وقتی شما خوب بلدش باشید و تصور سعیدش داشته باشید میشه گفتی که هم انگیزه هاتون رو کامل میکنه، هم هدفتون رو مشخص میکنه، یه مبهم نمیگید در مسیر تحصیلتون. برای چی اومدید حوزه؟ چیزی کلیگویی بکنید و اینها نیست، دقیقا اجتهاد رو میگید. اجتهاد هم با دقتی که در تعریفش میشه، اجتهاد در لغت به معنای اینه که آدم توان خودش رو به کار ببره برای طلب یه کاری، طلب چیزی، بذل وس بکنه، هرچی توان داره رو بذل بکنه برای اینکه چیزی رو به دست بیاره، طلب بکنه، دنبال چیزی بره. در اصطلاح خدمت شما عرض بکنم که استفراغ وسعه، یعنی این هر چه توان داری رو بذاری، دقت کن، هر چه توان داری رو بذاری. اونم کی؟ اونم کسی که فقیه در تحصیل ظن به حکم شرعی، اینجوری گفتن. این تعریف تعریف شاید مشهوری باشه که منسوب به مشهورم هست، استفراغ وس، اونم از جانب فقیه در تحصیل ظن به حکم شرعی. بعدم بدید حکمش هم گفتن که واجب کفاییه، یعنی یه عده‌ای باید برن سراغ اجتهاد. این تعریفی که عرض کردم که استفراغ و رسم الفقیه فی تحصیل ظن به حکم شرعی، دو تا اشکال بهش وارده. این دو اشکال دقت کنید. اشکال اول نیست که خب اگر کسی بره ظن به حکم شرعی به دست بیاره، این خدمت شما عرض بکنم که ما قبلا خونده بودیم در ادله ظنیه که اصل در ظنون عدم حجیته، درسته؟ همین که صرف ظن به دست آوردن کافی نیست، اگر کسی بخواد اجتهادش صحیحی باشه باید به حجت برسه نه به ظن. حالا اگه به ظنم میرسه باید ظنش معتبر باشه. این یک اشکال که چرا تعریف ظن رو مطرح میکنه. اشکال دوم هم این است که همیشه اجتهاد اینجوری نیستش که شما به ظن به حکم شرعی برسی. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم دو نوع دلیل داریم، دلیل ظنی داریم و دلیل قطعی داریم. لذا ممکنه مجتهد بره سراغ دلیل قطعی، علاوه این که گاهی موقع نه دلیل قطعی پیدا میکنه نه دلیل ظنی پیدا میکنه، میره سراغ اصول عملیه. از خود اصول عملیه هم اعمالشون یکی از عرض کنم که مراحل اجتهاده. خیلی خوب، حالا اگر این کارو کرد، اگر بیایم تعریف رو یک کلمه رو جابجا بکنیم، می‌بینیم تعریف این دو تا مشکلش حل میشه. بگیم چی؟ بگیم که اجتهاد استفراغ وسع از فقیه در تحصیل به جز ظن، میگیم تحصیل حجه علی الحکم شرعی. حالا این حجت میخواد دلیل قطعی باشه، درست میشه. میخواد دلیل ظنی باشه، درست میشه. میخواد دلیل اصول عملیه باشه، دلیل اصول عملیه باشه، مثل لا تنقض الیقین به شک، خود اصول عملی که حکم بودن، خب دلیل اونا باشه بازم درست میشه. پس علی کل حالن اجتهاد با یه تغییر به جای زن رو برمیداریم، به جاش میداریم حجت، مشکل اون چی میشه؟ حل میشه. پس اجتهاد رو تعریف میکنه به استفراغ الوضع لاثبات الحجه علی الحکم الشرعی. حالا حکم شرعیش میخواد واقعی باشه میخواد ظاهری باشه. از این به بعد وقتی بهت گفتن داری چی کار میکنی، میگی من دارم مقدمات اجتهاد رو میارم، اصول میخونی، صرف میخونی، نحو میخونی، دوره میکنی، رجال میخونی، کتابهایی که میخونی، اینا هم مقدمات اجتهاده. اجتهاد چیه؟ میخوام برسونم خدا به جایی که بتونم استفراغ وضع بکنم برای اثبات حجت بر حکم شرعی. درست شد؟
بله.
یه نکته ای وجود داره، اونم این است که گفتن اجتهاد باید از روی ملکه باشه، ملکه اجتهاد رو باید داشته باشی. ملکه تل اجتهاد مهمه، یعنی اینجوری نیست فقط استدلال بکنی، اقامه حجت بکنی، اثبات حجت بکنی، باید یک قوه نفسیهی داشته باشی که بتونی فروع فقهی رو به اصولش رد بکنی به سادگی، به سهولت. این ملکه اجتهاد با عرض کنم خدمت شما که زحمت زیادی باید به دستش بیاری. ولی اگر اجتهاد بکنی، استدلال فقهی هم بکنی، ولی ملکه نداشته باشی، بهت فقیه نمیگن، بهت مجتهد نمیگن. بله، البته یه وقت ملکه داری، دقت کن، ملکه استنباط احکام شرعی رو از طهارت تا دیات داری، بهت میگن مجتهد مطلق. یه وقت ملکه شو داری، نه برای از عرض کنم اشتار تقریب تا یا از طهارت تا دیات، بلکه جیمان بعضی از مثلا ابواب عبادات رو میتونی در بیاری، یا ابواب معاملات رو میتونی در بیاری، یا تو مثلا فرض کن یه باب دو تا بابو میتونی در بیاری، بقیه رو نمیتونی، ملکه‌شو نداری، بهش میگن مشتری متجزی. حالا سوال اینه، این ملکه‌ای که اینقدر مهمه رو چجوری میشه به دست آورد؟ این اموری تأثیر داره درش، خوب دقت بکن، از جمله تحصیل مقدمات اجتهاد، صرف، نحو، لغت، اصول، رجال، درست شد؟ اینو مقدمات اجتهادن، اینو تأثیر دارن برای اینکه شما مستعد بشی که اون ملکه رو بتونی به دست بیاری. اونم میدونی باید چی کار بکنی؟ هم دقت باید داشته باشی در تحصیل اینها، هم ترتیب رو رعایت بکنی، هم موالات رو رعایت بکنی به ترتیب. یه روز اول اصول نکنی بعد عرض کنم که هم بعد اول ادبیاتت کامل بکنی، بعد بری سراغ اصول، ترتیب این مباحث علوم رو باید رعایت بکنی، بعدم موالات باید داشته باشی، یعنی چی؟ پیوستگی. یه روز درس بخونی یه هفته درس نخونی نمیشه. آدابی که دخیله در اینا رو باید رعایت کرده باشی، اینا تأثیر دارن در پیدایش ملک. باز از اموری که تأثیر داره چیه؟ علم و فقه رو از زبان فقها و از دهان فقها بگیری، فقهایی که متضلعن در فقه و اصول. استاد داشتن خیلی مهمه، وگرنه یعنی بری یه کتاب برداری بخونی بشی فکر کنی فقیه بشی، این که نمیشه، استاد داشته باشی. ممارست مستمر باید داشته باشه کسی میخواد ملکی به دست بیاره در رد فرو به اصول. این که شاملی شرلومه میخونید هی از این فر به اون فر، از این فر به اون فر، چیکار میکنه؟ این باعث میشه که تمرین میکنی، بعد میری مکاسب میخونی، از این فرع به اون فرع، از این فرع به اون فرع، از این قول به اون قول، از این دلیل اون، اینو به خاطر اینکه ممارست رد فرع بکنی، بعدم یه جایی خودت هم باید تمرین بکنی، رد فرو به اصول بکنی. بعدم تا مجتهد نشدی دائما عرض بکنی به چی؟ به فهم اساتید، بگی من اگر اینجوری از این روایت بفهمیم چطوره؟ دائما خودتو عرض بکنی. باز از مواردی که تأثیر داره حسرت مطالعه است برای کتب فقهی و استدلالی و تتبع. چون کتاب های استدلال فقهی رو که زیاد بخونی نفست عادت میکنه به استدلال کرد، تتبع که میکنی در کتاب های فقهی. اونس با روش های فقهی و اصولی، چون روش داره فقاهت. شهید ثانی چه روشی داره، محقق کرکی چه روشی داره، شیخ انصاری چه روش داره، صاحب جواهر چه روش داره، قدیمی ها چه روش داشتن، متأخرین چه روش داره، معاصرین چه روش دارن، با اینا اونس بگیری. کثرت تفکر در حل مشکلات فقه و اصول تا یک مسئله یه خورده سنگین میشه تو شرحنامه جا نزن، همونجا میگه آها من اینا رو دوست دارم. تو کتابای فقهی وقتی چیزی یه مسئله میشه، چون اونجا که وقت میذاری نفست قوی میشه، تو جا نزن، بگو بذار وقت صرف وقت کن براش بفهمی. باز از اموری که موثر در ملکه ملازمه داشتن با یک فقیه، ملازمه آدم داشته باشه با یه فقیه که سینه به سینه خیلی وقتا یه حرفایی بهش میرسه، کثرت تدریس، تقریر، تألیف در مقدمات اجتهاد. اینایی که میبینید نوعا زود مشترک میشن، از روزای اول طلبگیشون گاهی موقع یه کتابو تمام کرده بودن، کتاب دوم شروع کردن، کتاب اول شروع کردن درس دادن، تدریس میکردن، مینوشتن، تقریر میکردن مطالبو برای دوستانشون، مباحثه میکردن. و آخرین چیزی که خیلی موثره جدیت و کثرت مجاهده است. با تمحض، با تفرق، یعنی خودو فارغ بکنی برای این راه. اگه بخوای همه کارا رو بکنی مجتهد بشی نمیشه. باید خودتو یک مدتی قشنگ وقف این مسیر بکنی. در حدیثی نقل شد فرمودن که العلم لمن تفرق له، علم برای کسی که خودشو فارغ کرده باشه برای اون علم. اگه بخوای همه جا باشی با علمم باشی، علم اصلا عرض کنم که خودش رو بهت نشون نمیده. سیره بزرگان ما این مطلب رو ثابت کرد. الاجتهاد
میریو میام ان الاجتهاد من الواجبات التي يجب قيام جماعة به على قدر الحاجة تا يسقط عن الآخر. الاجتهاد از واجباتی است که یه عده‌ای باید بهش قیام بکنن به مقدار حاجت، به مقداری که شارع واجب کرده در شریعت، که مناسبی که مجتهدین باید دو قیام بکنن اونا پر بشه تا اینکه از بقیه ثابت. حالا من اراده ان یسلک مسلکه او، که بخواد سلوک بکنه این مسلک را و یقوم به تحصیله و قیام به تحصیله اجتهاد بکنه، ان یتعرف علیه باید چکار کنه؟ باید بشناسه اجتهاد را، حتی یکون علی بصیرت من امر، تا اینکه بصیرت داشته باشه در امر خود. شما تا این مسیر خوب به پیمانی. الاجتهاد فی اللغه بذل الوسع فی طلب امر. اجتهاد در لغت بذل الوسع است در چی؟ در طلب امر. یعنی توان تو بذل، یعنی اعطا بکنی وسع خودت را، توان خودت را در طلب امر، در جستجو کردن از چیزی، در به صدد تحصیل چیزی برمیاد. و فی الاصطلاح علی ما هو المنسوب المشهور عبارة عن استفراغ الوضع من الفقی فی تحصیل زنه بالحکم شرعی. و در اصطلاح فرسه اصطلاح مشهور نسبت بودن گفتن که عبارت استفراغ وضع، یعنی خودو فارغ بکنی به تمام این استفراغ، یعنی هر چی که توان داری رو استفراغ الوضع، هر چی توان داری رو عرض کنم که اعطا بکنی، خودو فارغ بکنی به تمام معنا و اعطا بکنی. فارغ کردن نفس توان خودش را برای چی؟ اونم از ناحیه که ناحیه فقیه، فقیه این کار رو بکنه که تحصیل زنه به حکم، در تحصیل زنه. فقط یه ردو علی هذا تعریف عدت ملاحظات، عده ای از اشکالات به این تعریف ها مواجه شده. اهمها ملاحظتان، اهمش دوتا ملاحظه است، دوتا اشکال. الاولا ان اخطر زنه فی تعریفه لا یسه بعد ان یکون اسلف الظنون عدم الحجه. بعد ان يكون اسلف الظنون عدم الحجه. چرا شما تو تعریفتون ظن آوردی در تعریف اشتباه؟ در صورتی که اصل در ظنون و ان المناطع فی الاجتهاد الصحیح هو الحجیه، اونی که در اجتهاد صحیح مهمه حجیته. یعنی هر کسی استفراغ بوس بکنه، هر حرفی رو خواست به دین نسبت بده، به فقه نسبت بده، داره که بهش نمیگن مجتهد. اون ما دوباره اجتهاد صحیح هستیم، اجتهاد صحیح هم صحیح باید حجت باشه. این اشکال اول. الثانیه ان تمسک بالادله النظریه القطعیه، ادله ای که نظریه در مقابل ضروریه، ضروریات که اشتهاد ندارن ولی ادله نظری درست شد. یعنی اونایی که خدمت شما عرض کنم که شما با ترتیب قیاسات و مانند اینها، قیاسهای منطقی میری بهش به قطع میرسی، ولی اصول العملیه فی الشبهات الحکمیه عمل و اجتهادی، تمسک به اینها هم یک عمل اجتهادیه. و تعریف لا یشملها، تعریف شامل ادله نظریه و اصول عملیه نمیشه. لتزمنه الظن ظن الغير شامل للقطع، چون لتزمنه یعنی تزمن تعریف، از ظن ظن را شامل شده که غیر شامل للقطع، شامل قطع نیست و چی؟ شامل قطع نیست و همچنین و شک و شامل شک هم نیست. الذي هو موضوع الاصول. ببینید شما فقط ظن رو گفتید، نه قطع و پس شامل میشه که ادله قطعیه باشه، نه شک و شامل میشه که موضوع اصول عملیه باشه. وقد صرح بهذه الملاحظه غير واحد من الاصحاب، غير واحدی از اصحاب به این اشاره کرد. خب فلو ابدلنا الظن في التعريف بالحجه، اگر ما تعریف را در تعریفمون به جای ظن بذاریم حجت، به معنی المنجز و المعذب، حجت به معنی منجز و معذب، آن چیزی که باعث میشه که تکالیف ثابت بشن بر ما و اگر هم اثبات کرد تکلیفی نیست، عذر ما در مقابل خدا متعال باشد، لکان الاشمل، تعریف ما اشمل میشود. فتدفع الملاحظه الثانیه، ملاحظه دوم دفع میشه. چرا؟ چون ادله نظری قطعیه میشن منجز معذب، اصول عملی هم به اعتبار ادله شون میشن منجز و معذب. و تندفع الملاحظه الاولى ايضا، اگر این کارو کردیم ملاحظه اولا هم دیگه خود به خود دفع میشه. ملاحظه اولا چی بود؟ که زن حجت نیست، شما حجت رو قرار دادیم دیگه، پس ادله زنی غیر حجت رو هم شامل نمیشه، اجتهاد ما هم تعریف صحیحی پیدا میکنه. و علیه یصح تعریف الاجتهاد، اجتهاد صحیح، لأنه استفراغ الوصل لإثبات الحجة على الحكم الشرعي، این فارغ کردن وصل و توان است برای اثبات حجت بر حکم شرعی، سواء کان الحکم الشرعی واقعیا کما فی الحجة القطعیه او ظاهریه. حالا اینا هم دقت کنید، ما استنباط رو می‌کنیم، همیشه هم نیازی نیست که بریم حکم واقعی رو به دست بیاریم، خیلی وقتا میشه که استنباط حکم ظاهری می‌کنیم، کما فی الحجة الظنیه او العملیه، در حجة ظنی به حکم ظاهری می‌رسیم، کما اینکه در حجة عملی که منظورم از حجة عملی چیه؟ همون ادله اصول عملی است. اون ادله اصول عملیه به ما چی میده؟ حکم ظاهری میده. نعم اشترط فی الاجتهاد، شرط شده در اجتهاد، ان یکون عن الملکه، این از روی ملکه باشد، عن ملکته، از روی ملکه باشد، کما صرح به غیر واحد من الاصحاب، غیر واحد از اصحاب به این مسئله تصریح کردن، درست شد؟ و لعله لذالک عرف الشیخ البهائی رحمه الله الاجتهاد، شاید به همین دلیل از شیخ بهائی اجتهاد اینجوری تعریف کرده رحمه الله علیه، بانه ملک، بله ملکتون، که یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی، ملکه ایست که اقتدار پیدا میشه، ملکتون یقتدر بها، اقتدار پیدا میکنی با، اقتدار پیدا میشه با این ملکه بر استنباط حکم شرعی فرعی من الاصل، درست شد؟ حکم شرعی فرعی رو از اصل میتونی به دست بیاری، درست شد؟ از اصلش یعنی از قواعد و منابع میتونی به دست بیاری، فعلا او قوتا قریبتا، حالا یا بالفعل، درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما که استنباط شما یا چی؟ یا قوه قریب فعله، یعنی برای که هنوز استنباط هم نکرده باشی، ولی به هر حال چه فعلا باشه چه قوه قریب فعل باشه، در هر دو حالت ملکه رو، ملکه استنباط و اجتهاد نیاز داره. و المراد بالملكه هي القوه النفسيه على رد الفروع الى الاصول. قوه نفسی بر چی؟ بر اینکه فروع یعنی فروع فقهی. فروع فقهی رو از اصول فقهی بتونی چیکار کنی؟ استنباط بکنی، البته با منابع. تو ما این کانت الملکه به حیث یقتدر به حل مجتهد علی استنباط جمعی احکام شرعیه، اگر ملکه به نحویه که مجتهد میتواند استنباط همه احکام شرعیه رو بکنه، فی مختلف الابواب الفقهیه، مختلف ابواب فقهیه یعنی چی؟ یعنی از طهارت تا دیار. یسمی المجتهد بالمجتهد المطلق، بهش میگن مجتهد مطلق، و الا بالمجتهد المتجزی، یعنی اگر نتونه همه قدرت رو نداشته باشه که همه فروع بخواد استنباط بکنه، بهش میگن مجتهد. و یم بقیه نشیر الا انما یؤثر فی حصول ملکه الاجتهاد و جودتها امورون، آن چیزی که تأثیر داره در حصول ملکه اجتهاد و همچنین در جودت، یعنی چی؟ یعنی که هم ملکه داشته باشه هم ملکه خوبی داشته باشه، اموریست. اهمها یک، تحصیل مقدمات الاجتهاد به دقه و ترتیب و الموالات و آداب دخیلت فی. تحصیل مقدمات اجتهاد، مقدمات اجتهاد چی بوده؟ صرف، نه، لغت، اصول، رجال، درست شد؟ که در اول در خدمت شما عرض کنم که خاطرتون باشه در صفحه در صفحه 11 اشاره کرده بودیم به مقدمات علمیه در پایین صفحه. اینها رو با دقت، با ترتیب، یعنی کدومو اول یاد بگیری کدومو دوم یاد بگیری، موالات یعنی پشت سر هم، و آدابی که دخیله هست فیه، فیه یعنی در تحصیل مقدمات اجتهاد، که این آداب و دیدید منیت المرید خوبی اینها رو جمع کرده. از ثانی اخذ العلم و الفقه من افواه الفقها المتضلعین، علم و فقه رو از زبان فقها، از دهان فقها که متضلعن، ماهرن، عرض کنم که غور کردن در مطالب فقهی، از اینها بگیر. از ثالث الممارسة المستمرة في رد الفروع الى الاصول، ممارست دائمی داشته باشن، یعنی عرض کنم که انس و تمرین دائمی داشته باشن با چی؟ با رد فروع به اصول. یه روز، دو روز، سه روز کافی نیست، درست صحبت عمری رو عرض برای این مسیر باید طرف بذاره تا ملکه اجتهاد دست بیاره. به تمرن و تمرین کردن و العرض و اینو ارائه بکنه علل اساتذه و مهارت الفن، عرض کنم که طرح بکنه ارائه بده این تمرین خودش رو و رد فروع بر اصول خودش رو به اساتذه، استادها و کسایی که ماهر در فن اجتهاد. الرابع کثرت المطالعه للكتب الفقهيه الاستدلاليه و التتبع فيها، تتبع توی کثرت مطالعه کتب فقهی، مثلا شرلوه میخونه کنارش مختلف الشیعه ببینه، کنارش مفتاح الکلامه ببینه، جامع المقاصد ببینه. کثرت المطالعه للكتب الفقهيه الاستدلاليه و التتبع فيها، و تتبع کنه در اینها. الخامس الانس بالمناهج الفقهيه و الاصوليه المختلفه، روش های فقهی و اصولی مختلف رو بشناسه، خودما چجور استنباط میکردن، شهید چجور استنباط میکنه، علامه چجور استنباط میکرده، متأخرین چجور استنباط میکنن، اخباری ها چجور استنباط میکنن، اینا رو بداند. از سادس کثرت تفکر فی حل معضلات الفقه و الاصول، زیاد فکر بکنه که اون مشکلات فقه و اصول چجوری، مسائل مشکلشون رو، قضیه های مشکل فقهی و اصولی رو چجوری وقت بذاره روش فکر بکنه به دست بیاره. مثلا در فقه روی مثلا فضولی زیاد فکر بکنه، مثلا در اون جایی که اقوال خیلی متعارضه زیاد فکر بکنه، در اصول همینطور. اصحاب الملازمه مل فقیه المحذب، ملازمه باشی با یک فقیهی که محذب هم باشه. چرا؟ چون آدم وقتی با یک فقیهی که محذب نشست و برخواست داشته باشه رنگ میگیره آروم آروم، هم از فقهش هم از اون تهذیبه، هم میفهمه که فقیه باشه، هم که این آداب فقاهت رو از فقیه بگیره. از ثامن کثرت تدریس و تقریر و تألیف مقدمات الاجتهاد، زیاد تدریس بکنه، زیاد تقریر بکنه، گزارش درس ها رو بنویسه، تألیف بکنه در مقدمات الاجتهاد، همونطور که به تفکر نیاز داره اینها موجب تثبیت میشه. و تاس الجد و کثرت جد و کثرت المجاهده و تمهد و تفرق طافی تحصیل العلم. جدیت، کثرت تلاش و کوشش، تمهد خودشو محض قرار بده برای این مسیر، تفرق تام پیدا بکنه در تحصیل علم. علم فقه میخواد بره دنبالش باید اینجور باشه. فانه قد ورد فی الحدیث، در روایتی چنین آمده، العلم لمن تفرق له، علم برای کسی که خودشو فارغ کرده بوده. اگر بخواد همتشو پخش و پلا بکنه، هر روزی یک سمت، هر روزی یه علمی رو داره پیش میره، این نمیشه. باید همتشو بذاره کاملا در اختیار علم فقه تا بتونه فقیه ارسلان صاحب ملکه قدیه بشه بشه. و سیرت و سلف و حکایات هم شاهدت و صدق علی ما قلنا، این شاهد صدقه آن چیزیست که ما اللهم صلی علی محمد.